بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثی را که از 4 شب پیش، یعنی از اولین شب این مباحث شروع کردیم، در توضیح در پیرامون خطبه غدیر بود. من یک خلاصه گزارش از مباحثم عرض میکنم که شما بیاین انشاءالله رو خط، بعد با همدیگه بقیه بحثا رو روشن‌تر داشته باشیم. به روایت امام باقر علیه السلام که داستان غدیر را دقیقاً توضیح دادن، پیغمبر روز 18 ذی‌الحجه سال 11 هجری در آخرین حجشون که حجت الوداع بهش میگن، قبل از جحفه، در هنگام مراجعت از حج، در کنار برکه غدیر پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو معرفی کردن. داستان رو امام باقر علیه السلام گفته، خطبه پیغمبر رو هم نقل کرد. در این خطبه مطالب زیادی است. پیغمبر ظریف‌ترین و دقیق‌ترین نکات توحیدی را در این خطبه گفتم. این رو شروع کردم و یه قسمت هایی هم ترجمه کردیم. چند تا نکته های جنبی اضافه توضیح دادیم. دعوای ما با سنی ها سر چیست؟ اینو توضیح دادیم. عرض کردیم هر شأنی که پیغمبر داره، کسی هم که پیغمبر معرفی میکنه باید داشته باشه. اینم توضیح دادیم. اون کسی که پیغمبر به عنوان جانشینش معرفی میکنه، کارش باید این باشه که مردم را پیوندشون رو با خدای احد صمد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد محکم کنه. در 2 جهت، یکی از جهت عمل کردار، یکی از جهت گفتار. معنای خلیفه، امام، ولی چیست؟ اینا رو هم دیشب گفتیم. همه اینا رو به عنوان چاشنی های که بتونیم مخلوط کنیم به ترجمه و توضیح خطبه در شبای قبل توضیح دادیم. خطبه فوق‌العاده است و مطالب زیادی رو داره. حالا من باز مطالبی رو عرض میکنم. یکی از مطالبی که امشب باید توضیح بدم این است. مغز سخنی که سنی ها، یعنی جایگاهی که سنی ها ابوبکر و عمر رو اونجا می نشونن، با اونی که ما امیرالمومنین رو در اون جایگاه می دونیم فرق داره. چه فرق داره؟ یعنی سنی ها اون چیزی که ما برای امیرالمومنین اثبات میکنیم اصلا اینو نمیفهمن اصلا اینو. سنی ها چیزی را که برای ابوبکر و عمر اثبات میکنن و سعی میکنن اثبات کنن یه چیزی است، اونی که ما برای امیرالمومنین علیه السلام اثبات میکنیم یه چیزی دیگه است. خلاصش اون وقت اینجوری میشه، سنی ها چیزی رو که برای عمر و ابوبکر اثبات میکنن اینه که عمر و ابوبکر خلیفه پیغمبر هستن در حکومت و اداره مردم. این رو بچه ها یاد بگیرن، جوان ها یاد بگیرن. سنی ها میگن ابوبکر و عمر جانشین پیغمبر هستن در فقط مسائل اجتماعی و سیاسی، یعنی اینا زمامدارن. ما میگیم زمامداری برای امیرالمومنین علیه السلام مثل یه جفت جوراب اضافه میمونه، مهم نیست. امیرالمومنین انقدر مقامات دیگه و جایگاه های دیگه داره که زمامداری یکی از اون فرعیاتشه. این خیلی نکته مهمیه. پس ما چیزی را که برای امیرالمومنین اثبات میکنیم سطحش انقدر بالاست که اونا چیزی را که برای ابوبکر و عمر اثبات میکنن اصلا اون نیست. مثل این میمونه که یه کسی میاد برای یه مردی سعی میکنه، تلاش میکنه اثبات کنه که این سرایدار یه مؤسسه است، با من دعوا داره، من یه فرد دیگری رو اثبات میکنم، اما نه به عنوان سرایدار، به عنوان رئیس این دانشگاه. ما امیرالمومنین علیه السلام رو فی‌المثل به عنوان رئیس دانشگاه معرفی میکنیم، اونا عمر و ابوبکر رو به عنوان سرایدار معرفی میکنن فی‌المثل. یعنی اینقدر با هم فرق داره. چرا؟ برای اینکه چیزی که ما برای امیرالمومنین اثبات میکنیم در قدم اولش اسمت و معصوم بودن جزء لوازم اصلیشه. چیزی رو که ما برای امیرالمومنین علیه السلام اثبات میکنیم و از این خطبه در بیاد اینه که امیرالمومنین سر تا پا عصمت داره و معصومه و گناه مرتکب نشده، نمیشه، نخواهد شد. و چیزی که اونا برای ابوبکر و عمر اثبات میکنن مقامی است که هزار کثافتکاری هم میتونن داشته باشن، هزار آلودگی هم میتونن داشته باشن. خب اینم یه نکته. نکته بعد، در طول تاریخ یه اتفاقی افتاده که از اون اتفاقات خیلی جالبه و شما باید اینو بدونید و این جز اعتقادات اساسی شیعه است، برگرفته از قرآن و احادیثه. اینها در اول کار، یعنی در بعد از رحلت پیغمبر، سعی کردن که ابوبکر رو جا بندازن به عنوان رهبر مسلمین و جانشین پیغمبر. سعی کردن که جا بندازن به عنوان نایب پیغمبر، بعدم عمر رو، بعدم عثمان رو، بعدم ادامه پیدا کرده، هنوزم ادامه داره. الان هم سنی ها در حکومت های خودشون هر کسی که به حکومت برسه این مسئله در برایش معتقدن که چی؟ که این جانشین پیغمبره. خب جانشین پیغمبر باید با خود پیغمبر سنخیت داشته باشه، در عمل، در گفتار، در کردار، در شخصیت، در روحیه، در جنبه های مختلف شخصیتی. میبینن که سنخیت نداره، یعنی اصلا موازنه نیست بین این دوتا شخصیت، هیچ گونه بالانس وجود نداره، هیچ. اون خیلی بلنده، اینا خیلی کوتاهن از نظر سنخیت شخصیت. حادثه‌ای که میگن در تاریخ اتفاق افتاده اینه، اینا اومدن هر چقدر تونستن با این بالابرها، آسانسورها، ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و اینا رو بالا بردن تا تونستن، هر کاری کردن نرسیده به بالانس. بعد اومدن پیغمبر رو از اون مقامی که هست آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، اینقدر آوردن پایین که گاهی در بعضی از معرفی‌هاشون از مقام ابوبکر و عمر بسیار پیغمبر اومده پایین‌تر. این حادثه تاریخی است و از جمله از اون حوادث فوق‌العاده و جنایت‌های تاریخی است که اهل تسنن، به اصطلاح نویسندگان دربار نشین مکتب پادشاهان و مکتب اهل تسنن، انجام دادن. همه اینا که میگم براش من مدرک دارم. دلم میخواد این حادثه‌ای که گفتم جوانا خوب بفهمن اقلا تیترش رو، و بعدن به اصطلاح دنبال مدارکش، رفرنساش اگه خواستم بگردم من معرفی میکنم. اینا برای اینکه بگن اینا جانشین پیغمبرن، اینا رو هی بردن بالا، اینا رو بردن بالا، بردن بالا، بردن بالا، دیدن دیگه نمیشه. بعد پیغمبر رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، تا جای پایین آوردن که از مقام عمر و ابوبکر هم اومده پایین. این چیزیست که خیلی مهمه. کاری نداره که سنی ها دو تا کتاب دارن که اگر روشون بشه میگن از قرآن محکم تره، یکی صحیح بخاری است، یکی صحیح مسلم. اگر روشون بشه میگن که از قرآن بالاتره، خیلی بهش اهمیت میدن، اصلا اسمشو صحیح گفتن. صحیح یعنی همه احادیثش درسته. ما در شیعه کتابی به نام صحیح نداریم. کافی نمیگیم صحیح، میگیم کافی هم ممکنه توش حدیث ضعیف داشته باشیم، یعنی جا گذاشتیم. کافی، تهذیب، استبصار، من لایحه ذوالفقه، کتاب‌های به اصطلاح تکست‌های اولیه، مرحله اول، این مآخذ و رفرنس‌های درجه اولمون هم نمیگیم صحیح. اونا اینا رو میگن صحیح. البته این صحیح‌ها تا 12 تا ادامه پیدا میکنه. توی کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح مسلم فهرستش هم که نگاه کنید، در ابواب مختلف این داستان که پیغمبر رو آوردن 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 پایین، تا جایی که حتی گاهی از آدم معمولی هم پایین تر آوردن، شما میبینید. یکی از اون داستانهایی که ساختن برای پیغمبر اینه، یک روزی پیغمبر از کنار یه باغ خرما رد میشد، دید که باغدارها دارن گرد پاشی میکنن. حضرت از اینا سوال کرد که شما چیکار میکنی؟ گفتن که ما داریم گرد پاشی میکنیم که عمل لقاح انجام بشه. فرمودن که این کار رو دیگه نکنی. گفتن یا رسول الله، چشم. اون سال گردپاشی ممنوع شد چون پیغمبر نهی کرده. تمام باغهای خرمای اطراف مدینه خوش شد و میوه نداد. گفتن که امسال ما محصول نداشتیم، علت اینه که شما فرمودین گردپاشی نکن. حضرت فرمود که من نمیتونستم، شما در کار زندگیتون بهتر از من واردین، برین گردپاشی کنین. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر از یه فرد معمولی که تو حجاز زندگی میکنه، خودش هم اهل مکه و مدینه بوده، از یه فرد معمولی هم پایین تره. یعنی یه بچه 10 ساله در عربستان زندگی کنه، توی مدینه زندگی کنه، خورما بدونه چیه میدونه گرد پاشی هست؟ پیغمبر اینو نمیدونسته. از این مسائلی که میگم الا ماشاءالله، اختلاف ما با سنیا فقط سر امیرالمومنین که 25 سال زودتر و دیرتر رسید نیست، سر بای بسم الله دینه تا تای دمت. این حادثه تاریخی خیلی مهمه. پس اینا به خاطر اینکه اینا رو بتونن جای پیغمبر معرفی کنن اینجوری گفتن، یعنی دوتا کار کردن، یکی اون کفه ترازو رو تا تونستن آوردن پایین، یکی این کفه ترازو رو تا تونستن بردن بالا. این حادثه تاریخی بوده که فاجعه تاریخه و در طول تاریخ یه آثاری از خودش به جا گذاشته که فوق‌العاده است. و از این نمونه ها اگر پیدا کنیم، اون وقت میبینیم که تمام فضیلت ها تو تاریخ یا مال ابوبکر بوده که پدر عایشه است، یا مال عمر بوده که پدر حفصه است، یا حدیث برای فضیلت اون ساخته شده یا برای فضیلت این ساخته شده. خب حالا پیغمبر اکرم با درایت نبوت خودش به تمام این مسائل آگاهه، خطبه میخونه. خطبه میخونه چیکار میکنه؟ در ابتدای خطبه خدا را معرفی میکنه به احد صمد لم یلد لم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی ریزترین نکته های توحیدی را در اسلام میگوید. اینو شما بدونید که هزاران صفحه کتاب و صدها حدیث در توضیح مفاهیم اصلی توحید ما داریم. 600 صفحه کتاب توحید صدوق همش حدیث در معنای توحید. همه این 600 صفحه میاد خلاصه تر میشه، خلاصه تر میشه، خلاصه تر میشه، جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه، میشه 5 آیه. با بسم الله 5 آیه، بدون بسم الله 4 آیه. اون 4 آیه کدومه؟ قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام مسائل توحید تو سوره قل هو الله احد است. از اعجازهای اسلام اینه. شما میگید اعجاز دنیا اینه که 110 جلد بهارالانوار رو با 20 جلد وسائل شیعه رو، 20 جلد مستدرک وسائل رو آوردن روی دونه سی دی نقره‌ای ضبط کردن با کلی نوار قرآن و با کلی صوت و اینا، میذاریم توی کامپیوتر و جواب میده. من میگم خداوند هزاران صفحه کتاب را اومده در 4 آیه جمع کرده. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. به همین اندازه میگم، میگم که لم یکن له کفوا احد تفسیر لم یلد ولم یولده، لم یلد ولم یولد هم تفسیر الله الصمده، الله الصمد هم تفسیر الله احده، احد هم از تو الله در میاد. یعنی هزاران صفحه سخن و مطلب علمی درباره توحید توی احد هست. اینو چرا گفتم؟ برای اینکه اینو بگم که پیغمبر اکرم در 18 ذی‌الحجه 11 هجری آمده برای اینکه معرفی کنه که نماینده من و جانشین من کی باید باشه، که اونا بعد نتونن این بالانسو به هم بزنن. و در طول تاریخ الان 14 سده بگذره و ما بتونیم اینجا بشینیم و راجع به مقام امیرالمومنین و مقام قرآن صحبت کنیم. اومده اولین کاری که کرده اینه که اون احد را و اون الله را و اون صمد را و اون لم یلد ولم یولد را در مقدمه خطبه حدود 2 صفحه اول شکافته، صفحه صفحه باز کرده، توضیح داده، گذشته، بعد شروع کرده معرفی امیرالمومنین علیه السلام. چرا؟ برای این که بگه اون کسی که این توحید رو تبلیغ میکنه باید این علی باشه. وقت سنیا چیکار کردن؟ سنیا کاری کردن که یک مستشرق معروف به نام ژان ویرژیل گیورگیو کتابی نوشته به نام محمد پیغمبری که از نو باید شناخت. اون چه که شما دلتون بخواد و تصور کنین از چرت و پرتهای تورات و انجیل تحریف شده در این کتاب آورده به عنوان توحید اسلام. این خیلی مسئله مهمی. اون چه که شما فکر کنید، اون یکی دانشمند در کتاب امام صادق که ترجمه به فارسی شده برای اینکه امام صادق رو معرفی کنه، حرفای خوبم داره. اون چه که تونسته از کلمات آلوده و مطالب آلوده آورده. اون وقت بچه‌های ما به عنوان که فلان مستشرق و فلان شرق شناس و فلان روشن فکر درباره اسلام نوشته، به 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 چقدرم عالی چاپ شده با کاغذ تلفن و کاغذ نمیدونم 80 گرمی و گلاسه و جلد چطور و حروف زرنگار کامپیوتری چاپ شده، میگیدن و میخونن. همه مسموماتی که توی کتاب‌ها هست مال اون کتاب‌های اهل تسنن. یه نکته دیگه هم عرض می‌کنم، شما الان کتابخونه‌های دنیا رو نگاه کنید، تحقیقات دنیا رو نگاه کنید. تحقیقات اسلام شناسی دنیا افراد مختلفی داره، میچرخه روی مستشرقین، میچرخه روی نوعاً مستشرقین مسیحی. اگه یه خود تحقیقات رو پیش ببریم، شرق شناسان یهودی هستن. اگه یه خود پیش ببریم، یعنی نوع اینایی که اسلام شناسای خارجی هستن، اگر سرنخو بریم همینجوری دنبال کنیم، میرسه به اسقف‌ها، کاردینال‌های مسیحی. از اونا که عبور کنیم میرسه به خاخام‌های یهودی. این خیلی جالبه ها، این نکته خیلی جالبه که اینا اسلام شناسی نوشتن بر ما و همون اسلام شناسی رو در دانشگاه‌های مثل سوربن تدریس میکنن. بچه مسلمان‌های ما که بی اطلاع هستن میرن اونجا که دکترا بگیرن، همونا رو به عنوان اسلام شناسی میان، وقت اینجا به اصطلاح تزریق میکنن توی کتاب‌های مختلف. من و شما مثل حلوا به 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 به، چقدر قلم عالی است و چقدر بیان عالی است، میخونیم و تمام جانمون مسموم میشه از این حرفایی که از اونجاها اومده. و یکی از اون کسانی که استاد صاحب کرسی همون جا بوده، لوی ماسونیون بوده که انواع و اقسام این حرفای مسموم تو کتاب‌های ما هم آورده اگه دیده باشید. و همون حرفاست که نتیجه‌اش اینه که ما گاندی رو، ایندیرا گاندی رو و یا دیگرانی را که اصلا دین اسلام دین ندارن ولی چون حالا در کشورشون انقلاب کردن، اونها را بهتر از مقدس اردبیلی و مجلسی بدونیم. یعنی اون حرفاست که اومده تو این کتابا، همون حرفاست. داستان چیه؟ داستان این است که معمولا خط اسلام شناسی شرقی ها و غربی ها برمیخوره به اسقف های مسیحی، از اونا میرسه به خاخام های یهودی، یهودیان که اینها در اسلام شناسیشون مأخذشون، کتابشون، متنشون فقط کتابای اهل تسننه. شما نگاه کنید، حتی کتابهای اسلام شناسی که این بچه‌های اونجا تحصیل کرده می‌نویسن، پاورقی کتاباشون رو نگاه کنید ببینید چند تا کتاب کافی و بهار و نمیدونم استفسار و تهذیب پیدا می‌کنید، چند تا تاریخ طبری و صحیح مسلم و سنن ترمذی و سنن بیهقی و اینا پیدا می‌کنید در پاورقی‌هاش که اینا خط دادن و به اصطلاح رفرنس دادن، خواستن مأخذ بدن. نوعاً اینا برمیگرده به کتاب‌های اهل تسنن. یعنی چی؟ یعنی اسلامی را که مستشرقین معرفی کردن، اسلامی است که از کتاب‌های اهل تسنن گرفتن، همون کتاب‌های اهل تسنن که پیغمبر از یه آدم معمولی هم آوردن پایین. شما بچه‌ها یادتون نیست، ما مثلا حدود 30 ساله که تو این حرفای بحث و اینا هستیم، یه زمان این حرفا خیلی مد بود. چرا پیغمبر تعدد زوجات داشت؟ چرا پیغمبر حرمسرا تشکیل داد؟ اصلا بردگی در اسلام چی بوده؟ پیغمبر چرا اینجوری رفتار کرده؟ تمام اینا از کتاب‌های اهل تسننه. برای اینکه پیغمبر یه آدم شهوتران حرمسراساز اینا معرفی کردن، اینا رخنه کرده در کتاب‌های مستشرقین و از کتاب‌های مستشرقین آمده در خیلی از کتاب‌ها و توی اذهان. دین افیون ملت‌هاست، دین با علم منافات داره، تمام اینا چیزاست که اونا آوردن. و الا شما نگاه کنید توی این مأخذ و کتاب‌ها، یه دونه از این مستشرقین اگه تونسته باشن کتاب‌های تشیع رو ترویج کرده باشن، بهترین مستشرقی که در قرن اخیر اومده و نزدیکترین مستشرقی که اومده به شیعه نزدیکه، شخصی به نام هنری کوربین که سالها پیش می اومد ایران و ظاهراً اخیراً هم یکی دو سال مرده، سالها می اومد و تابستانها که آقای خدا رحمتشون کنه علامه طباطبایی صاحب المیزان می اومدن تهران، با ایشون مصاحبه میکرد و درباره تشیع و سوالات گوناگون پای درس ایشون نشسته، علمای دیگر رو دیده. آخر کار هنری کوربینی که این همه با خود آقای طباطبایی مصاحبه کرده، ترجمه شده، صحبت کرده، این است. کتابی نوشته در ترویج مکتب شیخی. یعنی به اصطلاح اون کسی که خیلی آدم بهش خوشبینه هنری کوربینه. قم رفته، تهران اومده، مفصل تو مجالس بوده، آخوندها رو دیده، علما رو دیده، با آقای طباطبایی صدها جلسه صحبت کرده، مصاحباتی که با آقای طباطبایی کرده فارسیاش به نام تشیع چاپ شده. نتیجه مصاحبات این شده که این مرد کتابی رو نوشته که ترجمه شده به نام شیخی مکتب شیعی الهی، اومده مکتب شیخی رو ترویج کرده. اینی که میگم که این فاجعه اتفاق افتاده، این مسئله هست اینه. پس ما نکته سومی که برای توضیح خطبه امیرالمومنین و روشنبینی پیغمبر در خطبه قدیر و توضیح نکته های اساسی در خطبه قدیر برای ما لازمه بدونیم این است که هر چی مستشرقین ضربه زدن به اسلام، البته این مستشرقین به اسلام به خاورمیانه کشورهای اسلامی از طریق مصر رخنه کردن، چون مصر همیشه روشنفکر بوده، با اروپا ارتباط قوی تری داشته، همیشه اینجوری بوده، تمدنش سابقهش بیشتر بوده، دانشمندان اونجا بیشتر تو اروپا تحصیل کردن، تو امریکا تحصیل کردن، ارتباطشون بیشتر بوده، اونا هم اول اومده اونجا ترجمه شده بعد اومده اینجا. لذا یه زمانی بود که توی کشور ما کتاب‌های سید قطب، محمد قطب، کی از این به اصطلاح دانشمندان مصری که نوع اینا اومد تو افکار به اصطلاح جوان‌های ما و کرد اونجا که کرد. وقت اگر آدم نگاه کنه با کتاب‌های اهل تشیع می‌بینه که این بچه‌هایی که رفتن اونجا درس خوندن با عنوان‌های دکترا، نمی‌دونم فوق تخصص، تخصص اینا، برگشتن اینجا و از اسلام دم می‌زنن، پاورقی کتاباشون رو شما فقط نگاه کنین ببینین چند تا از کتاب‌های نوشته‌های اصیل شیعی حرف پیدا می‌کنین. یا اینکه اون یکی که رفته کجا درس خونده وقتی میاد برخورد میکنه به نهج البلاغه که مثلا امیرالمومنین علیه السلام در فلان خطبه راجع به زنها چی گفتن، بدون اینکه تحقیق کنین که چه موقعیتی بوده، راجع به کی بوده و چی گفتن، یه جوری مطلب رو میپیچونه که خلاصه امیرالمومنین علیه السلام عصبانی بودن، حرف رو عصبانیت زدن. اینجوری میشه دیگه، یعنی کسی که اسلام شناسیش رو از غرب آورده باشه اینجوری میشه. پس نکته سومی که من توضیح میدم اینه که نوع شرق شناسان کتابایی که نوشتن ماخذشون چی بوده؟ کتابهای اهل تسنن، همین صحیح بخاری و همین صحیح مسلم بوده. وقت پیغمبر رو آوردن پایین تا کجا؟ وقت شما نگاه کنید مثلا یکی از مطالبی که تو کتابهای سنی ها بسیاره و مستشرقین بسیار روش مانور دادن، نمیدونم عروج کردن، صعود کردن، سکوی پرتاب درست کردن، این مطلبه که پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شد در غار حرا یه حالتی براش پیش اومد که بین قاره هرا تا خانه که آمد پیش خدیجه چند دفعه رفت بالای کوه، می‌خواست خودشو پرت کنه، خودکشی کنه، چون احساس می‌کرد جنون پیدا کرده، مسحور شده، سحرش کردن و خیلی ناراحت بود که حالا به مردم چی بگه. اومد پیش خدیجه گفت که من نمیدونم چرا همچین احساسی دارم، احساس می‌کنم جنون پیدا کردم، می‌خواستم خودکشی کنم، به مردم چی بگم؟ خدیجه گفت نه، تو پیغمبری، تو مبعوث به رسالت شد از طرف خدا اومدی، باور نداری؟ بیا بریم پیش پسر عموم که مسیحی بود، ورقت ابن نوفل. رفت پیش ورقت ابن نوفل، ورقت ابن نوفل یه چند تا سوال ازش کرد، مصاحبه باش کرد، گفتش که نه تو پیغمبری، مطمئن باش، اگه منم بودم بهت ایمان میارم، فلان میکنم، بهمان میکنم. پیغمبر نبوت خودش رو از ورقت ابن نوفل و خدیجه اطمینان پیدا کرد. این طرز تفکر اهل تسنن راجع به نبوت پیغمبر، یعنی از ریشه طوری میزنه که پیغمبر رو هم اگر پیغمبر یه پیغمبر خاکی زمینی مشکوک پایین تر از یه آدم معمولی معرفی کنه که حتی احساس پیغمبرش رو از دیگران یقین میکنه، در حالتی که در مکتب تشیع اصلا میگه که اسم پیغمبر رو که میگن نبی، یعنی خبردار از عالم ملکوت و غیب، یعنی یه دست در عالم ملکوت داره، یه دست در عالم ناسوت داره، یه چشم اونجا داره، یه چشم اینجا داره. پیغمبر میفرماید که من کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، من پیغمبر بودم در حالتی که خلقت ناسوتی آدم، آدم ابوالبشر بین آب و گل بود. این طرز تفکر تشیعه. و شما ببینید چقدر فرق میکنه. پیغمبر پیغمبری خودش رو مشکوکه، ورقه که یک دانشمند مسیحی و تورات دونه بهش میگه که آره تو پیغمبر شده، خیالت راحت باشه، اینم میگه اه من پیغمبرم، خیالم راحت شد. حالا که تو دکتر روانشناس به من گفته که تو هیچ چیت نیست، این رفلکس های روحی مربوط به نمیدونم چی چیه، چشم، من قبول کردم پیغمبرم، مردم من پیغمبر هستم. این طرز تفکر اوناست. لذا پیغمبر اکرم موقعی که در خطبه قدیر خطبه میخونه، گویا که همه این مسائل را پیش بینی کرده و تمام این داستان ها را میدونه و دونه دونه روش تاکید میکنه. اولین پایه ای هم که میچینه مسائل توحیدیه، چون ملاک ملاک توحیده. یه نکته چهارم هم بگم. آقا بله، شما همه ادیان رو تحقیق کردی دیدی باطل، فقط تشیع حقه. اگه راست میگه همه ادیان تحقیق کن. شما یعنی رفتی مثلا صبی ها رو در شیخ نشین های مثلا کنار خلیج عمان تحقیق کردی دیدی باطل، بعد اومدی شما تمام تورات انجیل رو خوندی فهمیدی که باطل، اومدی شیعه شدی. شما تمام 72 فرقه اهل مثلا اسلام رو تحقیق کردی دیدی که باطل، بعد اومدی شیعه شدی. نه نه، ولی من یه جوری تحقیق کردم که تو 5 دقیقه تحقیقاتم نتیجه میده. اینو میخوام به شما بگم، نکته چهارم اینه. و اون این است که الان اینجوری مثال میزنم با مثال روز. الان تو همین خیابون چند تا برج دارم میسازم، اول خیابون، وسط خیابون، کوچه بالای، کوچه پایین. فرض میکنیم هر برج رو ساختن هر کدوم 25 طبقه است. من میخوام یه آپارتمان بخرم تو یکی از این برجا. موقعی که این ساختمان ها رو ساخته باشن، یا ساخته باشن یا اینکه مهندسی که این ساختمان ها رو ساخته، همه مهندسین طرح فونداسیون ها و پایه های اصلی این ساختمان رو دارن رو نقشه دیگه، من نگاه میکنم فقط پایه ها رو. من لازم نیست کلید فریزاشو نگاه کنم، لازم نیست گچبریاشو مطالعه کنم، لازم نیست سنگ های پله هاشو نگاه کنم که از چه نوع سنگه. من میگم آقا نقشه فونداسیون ها رو بیاریم ببینم که چقدر بتون ریزی کرده اینجا. فقط اون پایه هاشو نگاه میکنم، میبینم مهندس محاسب عوض این که در پایه ها آهن 24 به کار ببره، آهن 12 به کار برده. خب میگم که 10 تا ساختمانو بفرمایید، آهن 12، آهن 14، 12، آهن 14، آهن 16، آهن 18، آهن 24، 24 به کار برده، من اینو میخوام. میگه آقا کلید فریزاش فلانه. میگم نه، من پایه هاشو کار دارم، این ساختمون یه زلزله بیاد میریزه. پس من برای تحقیق خریدن یه آپارتمان در چند تا برج لازم نیست همه اینا رو برم ببینم. آقا شما همه ادیان رو تحقیق کردی، تشیع، تسنن، نمیدونم صوفی ها کی نه تحقیق نکردم. من یه فونداسیون بلدم، یه محک بلدم که به هر مذهبی که میرسم اون محک رو میزنم. خب 5 5 تا 25 تا یک حقیقت ریاضی مسلمه، بحثی نیست. نه همه میدونیم 5 5 تا 25 تا. اگر من 10 تا دین رو بذارم جلو، اول همه کتاب های دین در صفحه اولش یه معادله ریاضی باشه، 5 5 تا 25 تا. اول رو نگاه کنم ببینم نوشته 5 5 تا 24 تا و 75 صدم. دومی رو نگاه میکنم میبینیم 5 5 تا 26 تا. سومی رو نگاه میکنم مینویسه 5 5 تا 23 تا. میام هفتمی رو نگاه میکنم نوشته 5 5 تا 25 تا. دوازدهمی رو نگاه میکنم نوشته 5 5 تا 25 تا. معلوم میشه اون با این یکیه، کدومو قبول میکنم؟ این دوتا رو. دیگه لازم همه کتاب بگردم؟ نه. میگم این کتاب پایه همه ریاضیاتش و معادلاتش معادله ضرب و تقسیم چهار عمل اصلیه. این اولش نوشته 5 5 تا 24 تا، غلطه، برو کنار با یه دید، برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار. من ملاک به دستتون میدم. اگر انسان بخواد بفهمه که کدوم مذهب و دین حقه، یه مسئله پایه‌ای. مسئله پایه‌ای چیه؟ یه 5 5 تا 25 تا ما داریم. 5 5 تا 25 تا چیه؟ اینه که خدای آفریننده عالم تک است. ترجمه تک میشود احد. خدای آفریننده عالم اگه قرار باشه احتیاج داشته باشه میشه مثل من. پس خدای آفریننده عالم محتاج نیست، همه به او محتاجن و او به کسی و چیز محتاج نیست. پس خدا هست صمد. خدای آفریننده عالم چون محتاج نیست و چون تکه، پس با بقیه موجودات سنخیت نداره. بقیه موجودات تولید و تولد دارن، پس لم یلد و لم یولده. من خدایی که آفریننده جهانه چون تک احده، پس لم یکن له کفوان احده، یعنی کف نداره، نظیر نداره، مثل نداره. اینجوریه؟ بله بله اینجوریه. خب حالا شروع میکنم. تمام ادیان یا با خدا شروع میشه یا با بی خدا شروع میشه. اونایی که بی خدا شروع میشه که همه میریزم دور. اینجوریه دیگه، من بی خدا هستم؟ نه، در قدم اول فطرت به خودم که مراجعه میکنم منم خدا دارم. پس اونایی که خدا ندارن که هیچ، اونایی که خدا دارن قدم اولشون خداشناسیه. خب آقای تورات، بله بفرمایید. در تورات خدا رو چجوری معرفی کرده؟ خدا رو معرفی کرده که با حضرت ایوب پیغمبر کشتی گرفته، بعد صبح شده، از شب تا صبح صبح شده، صبح که شده دیده بنده هاش آفتاب که اومده دیگه خدا رو میبینن تو باغ بهشت، گفته که ایوب تو حالا که صبح شد دیگه من نمیتونم جلو بنده هم ظاهر بشم، باید پنهان بشم، این خداست، برو کنار. انجیل اینجوری معرفی کرده خدا رو، خدای اقانیم ثلاثه سگانه، ابن اب، روح القدس. پس مثل بندگان دیگه است که پدر و پسر داره، برو کنار به هر توجیهی، با هر توجیه اونم برو کنار. در همون قدم اولا خدای اهل تسنن، بفرمایید ببینیم که خدا کیه. و جا ربک، توی کتاب توحید ابن حذیفه جا ربک یعنی خدا اومد و رفت داره، آمد رفت برگشت دور شد نزدیک شد، تو هم برو کنار. اشعری ها خدای احد اینجوریه، برو کنار برو کنار برو کنار. میرسم به خطبه قدیر پیغمبر، میبینم که پیغمبر، امام رضا، امیرالمومنین، امام حسن مجتبی، امام عصر، همه دانشمندانی که از اینا درس گرفتم، میگن خدای دین، خدای اسلام، خدای آفرینش، خداییست که به هیچ چی نمیمونه. فقط باید بگی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، فقط باید بگی سبحوه قدوس ربنا و رب الملائکه بر روح. چقدر طول کشید الان؟ خیلی راحت. پس لازم نیست من تمام قطر تورات و انجیل رو مطالعه کنم که مطالعه کردم، همین که از اون فونداسیونش و پایش نگاه کردم میفهم که کدوم حقه و کدوم باطله. این نکته خیلی مهمه. وقتی این جوانا وقتی گاهی صحبت میشه میگه من که از خانواده خودم شیعه شدم، مسلمان شدم، من که نمیدونم کدوم حقه. نمیدونی؟ بیا من بهت گفتم دو تا چهار تاست. خود این حرفی که گفتم دو تا چهار تاست یا نه؟ که ما یه محکی داشته باشیم دونه دونه بزنیم. چند جمله از خطبه رو معنا میکنم در تتمشو، بقیهش انشالله فردا شب، به شرط این که به روح امیرالمومنین یه صلوات دیگه هم بفرمایید. معاشر الناس، ای گروه های گوناگون مردم، انهو جنب الله، یکی از القاب امیرالمومنین جنب الله، کنار خدا. الذی ذکر فی کتابه، یا ذکر فی کتابه، فقال تعالی ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. وای بر من، های قرآنه، شما مواظب باشید به موقعش کارتون انجام بدید که نکنه در قیامت بگید یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای دریغ بر من، حسرت بر من، افسوس بر من که در جنب الله، کسی که در کنار خدا بنده خداست، درباره او من تفریط کردم، درباره او من کم کاری کردم، مسامحه کردم. معاشر الناس تدبروا القرآن، تو خطبه قدیر میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه قرآن. چرا میگه قرآن؟ برای اینکه اون توحید تو قرآنه و این امیرالمومنین هم تو قرآنه و اون توحید در امیرالمومنینه. یعنی اون توحید تدوینن تو قرآنه، تکوینن در شخصیت امیرالمومنین علیه السلامه. معاشر الناس تدبر القرآن وفهموا آیاته، قرآن رو تدبر کنید، آیات قرآن را بفهمید. ونظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه، به محکمات قرآن نگاه کنید، به متشابهات قرآن را پیروی نکنید، چون متشابهات اونا که اشتباه میشه. محکمات قرآن را پیروی کنید، به متشابهاتش ایمان بیارید اما ازش پیروی نکنید. فوالله لن یبین لکم زواجره ولا یوزه لکم تفسیره الا الذی انا آخذون بیده و مسعده الیه و شائلون به ازده و معلمکم ان من کنت مولا فهازا علیون مولا. به خدا قسم برای شما نواهی قرآن را توضیح نمی دهد و تفسیر متشابهات قرآن را نمی گوید مگر اون کسی که الان من دستشو می گیرم می برم بالا بازوشو میگیرم بلندش میکنم و اعلام میکنم که ان من کنت مولاه فهازا علیون مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه. این کسی که مفسر قرآن و متشابهات قرآنه، اون کسی که مفسر آیات کریمه توحیده علیست که الان دستشو بلند میکنم، و اون کسیست که موالاتش و دوستیش و سرپرستیش از جانب خداست که بر من نازل کرده. معاشر الناس ان علیان و طیبین من ولدی هم الثقل الاکبر. ای گروه مردم، علی و فرزندان پاکش سنگینی کوچکتر هستن، ثقل کوچکتر هستن. ثقل اصغر امیرالمومنین، ثقل اکبر قرآن. چون گفت من در میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم، یک چیزش سبکتر، یک چیزش سنگینتره. سنگینتره رو قرآن معرفی کرده، سبکتره رو اهل بیت معرفی کرده. ان علیان و طیبین من ولدی هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر فکل واحد منبعن صاحبه الله اکبر و موافق له. هر کدوم از این دوتا ثقل از بغل دستیش و رفیقش خبر میدهد و با او موافق است. لنگفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا از هم هرگز جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد بشوند. این ثقل اصغر و ثقل اکبر هرگز از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشوند. هم امناء الله فی خلقه، علی ابن ابی طالب و فرزندانش امینهای خدا در میان مردمان، و حکما اوهو فی ارضه، در روی زمین عالمان دانشمندی هستند که دارای حکمتن. حکمت یعنی علم غیر قابل نفوذ، لغت محکم از حکمت میاد، حکیم محکم مستحکم، همین از یه لغت. حکیم رو در قدیم طبیب رو میگفتن حکیم، به خاطر اینکه میخواستن بگن که علمش تشخیصش غیر قابل نفوذه. خدا حکیمه، حاکم که میگن حاکم برای اینکه وقتی قضاوت کرد دیگه غیر قابل نفوذه. علمی را که غیر قابل نفوذ باشه، باطل درش راه نداشته باشه، میگن حکمت. حکما اوهو فی ارضه. الا مردم آگاه باشید، وقد ادیتو، وظیفه‌ام ادا کردم. الا آگاه باشید، وقد بلغتو، ابلاغ کردم وظیفه خودمو. الا وقد اسمعتو، آگاه باشید که من به گوش شما رسوندم حرفمو. الا وقد اوزهتو، هیچ وقت پیغمبر اینجوری صحبت نکرده در غیر این خطبه. آگاه باشید که من توضیح دادم. الا و ان الله عز وجل قال و انا قلت عن الله عز وجل، بدانید خدا گفته و من حرف خدا رو برای شما نقل کردم. الا انه لیس امیر المؤمنین غیر اخی هازا، فردا نگید امیر المؤمنین یک کسی دیگه است. امیر المؤمنین غیر از این برادرم که رو دستمه کسی دیگه نیست. ولا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیری، حق ندارید بعد از من برای غیر از علی امیر المؤمنین بگید. حتی ما امیر المؤمنین به امام زمان نمیگیم، به امام رضا نمیگیم، حلالم نیست، حرامه. لقب امیر المؤمنینی مختص ذات علی ابن ابی طالب علیه السلامه. توجه داشته باشید که بعد از من حلال نیست به کسی امیر المؤمنین بگید غیر از علی ابن ابی طالب. اینو گفت، ثم ضرب بيده الى عضده، اینو گفت الان بلندش میکنم. سپس حضرت دستشو محکم زد به بازوی علی، فرفعه بالا برد، و کان منذ اول ما سعد رسول الله شال علی حتی صارت رجله مع رکبت رسول الله، اینقدر بلند کرد که پاهای امیرالمؤمنین اومد نزدیک ران پیغمبر قرار گرفت، چون بلندش کرد از بازو و به اندازه سر و گردن امیرالمؤمنین بلندتر شد و معرفش کرد. ثم قال، سپس فرمود، معاشر الناس هذا علی اخی و وصی، این علی برادر من، وصی من، و واعی علمی، یعنی نگهدارنده دانش منه، یعنی اینی که دانش منو نگه میداره، و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله، این خلیفه من بر امت و بر تفسیر کتاب خداست. تفسیر کتاب خدا رو میدونی میخواهید باید برید در خونه امیرالمومنین نویسن فلان سنی چی گفته، فلان مستشرخ چی گفته، فلان دانشمند فیزیکدان چی گفته، فلان طبیب چی گفته. ول عامل به ما یرزاه، عمل کننده به اونی که رازیست خدا علیست. ول محارب لاعدائه ول موالی علی طاعته و ناهی علی عن معصیته. محارب با دشمنان خداست، دوست موالیست بر طاعت خدا، نهی از معصیت خدا میکند. خلیفت و رسول الله و امیر المؤمنین و الامام الهادی و قاتل الناکسین و القاستین و المارقین به امر الله. او کشنده و جنگ کننده با ناکسین است. ناکسین یعنی کسانی که نقض عهد کردند. کشنده قاستین است. قاستین یعنی کسانی که از حق عدول کردند. مارقین است یعنی کسانی که از دین خارج شدن، مثل خوارج نهروان که از دین خارج شدن. امیرالمؤمنین همه این سه گروه را به درک واصل خواهد کرد. اقول، من پیغمبر میگویم. اقول و ما یبدل القول لدی به امر ربی، میگویم و هرگز از این گفته بر نمیگردم، چون به امر خدای منه. میگویم و هرگز از این گفته بر نمیگردم. اللهم وال من والاه و عاد من آداه. خدایا از این حرف بر نمیگردم. خدایا دوست بدار و دوست باش با کسی که موالات با علی داره و دشمن باش با کسی که دشمن علی است. ولعن من انکره، منکر علی را لعنت کن. وغضب علی من جهد حقه، کسی که منکر حق علی است او را غضب کن. اللهم انک انزلت علی ان الامامه بعدی لعلی ولیک. خدایا تو آیه بر من نازل کردی که امامت بعد از من برای علی ولی توست. اند تبیانی ذالک و نسبی ایاه بما اکملت لعبادک من دینهم و اتممت علیهم بنعمتک و رضیت لهم الاسلام دینا. اون موقع که این آیه را نازل کردی که گفتی که امروز دین را کامل کردم و تمام کردم، نعمت را من وظیفم انجام دادم. خدایا تو گفتی و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کی تسلیم خدا نشه، هر کی اسلام نیاره، ازش قبول نمیشه و او در آخرت از زیانکارانه. اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا انی قد بلغت. خدایا شاهد باش و تو کافی هستی برای شهادت که من سخن خود را تبلیغ نمودم. امیدوارم که خداوند در روح و جان ما ولایت و دوستی امیرالمؤمنین علیه السلام رو قرار بدهد. امیدواریم که ما و فرزندان ما هرگز از ولایت و دوستی امیرالمؤمنین اعراض نکنیم. امیدوارم که در وجودمون ولایت و دوستی امیرالمؤمنین را علمن و عملن تقویت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این غروب قدیر و روزی که امام عصر علیه السلام خوشنود و خوشحاله، برای امام زمان دعا کنیم و این آیه کریمه رو 5 مرتبه بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 بسمک العظیم الاعظم بعلی ابن ابی طالب اب الائمه یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من عوانه وأنصاره. اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. خدایا محبت امیرالمؤمنین را تا دم مرگ بر ما ارزانی بدار. فرزندانی که اهل ولایت نباشند به ما مرحمت مفرما، خانواده های ما را با ولایت امیرالمؤمنین زنده بدار، ما را با ولایت علی بمیران، در حشر با ولایت علی محشور بگردان.
یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.